آیا درد نمی کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر
پس آنچه را به آن معنی اظهار کن و از مشکان روی بگرد شر افتحضا کنندگان را از تو باز داشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان، شنوندگان خوب، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. افتخار داریم از برنامه ناگفته‌های ادیان میهمان خانه‌های شما هستیم. انشالله که توفیق داشته باشیم تا پایان برنامه همراهیتون رو کنار خودمون حس کنیم و داشته باشیم. هم ما با شما صحبت میکنیم و هم امیدواریم که شما از راه‌های ارتباطی که توی صفحه گیرنده‌هاتون زیرنویس شده استفاده کنید و با ما مرتبط بشید. موضوع برنامه که تا لحظات دیگه انشالله اعلام میکنم خدمتتون و کارشناس برنامه هستیم تا به سوالات شما پاسخ بدیم، نظرات شما رو بدونیم و انشالله بتونیم برنامه رو طوری پیش ببریم که شما از اون برنامه بهترین استفاده رو ببرید. اما برنامه ناگفته‌های ادیان امشب و در این برنامه هم مهمان عزیزی داره، کارشناس با سواد و کاربلد و خبره‌ای داره که در خدمتشون هستیم، مجتبی الاسلام و المسلمین، جناب آقای رضوی، سید احمد رضوی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. این تعریف شما ما رو به لبخند واداشت. خدا خیرتون بده. عرض سلامی هم دارم از خدمت بینندگان عزیز این شبکه. امیدوارم در هر کجای عالم که هستن پیروز و موفق و آماده ورود به ماه مبارک رمضان بوده باشند. اللهم لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. دعایی که در دهه آخر ماه رمضان سزاوار مؤمنین زمزمه کنند. خدایا اگر ما رو تا الان نبخشیده ای در این باقی مانده از ماه شعبان ما رو ببخش که انشاءالله آمرزیده وارد ماه مبارک تو بشیم و بتونیم از این ماه مبارک انشاءالله دست خالی بیرون نریم.
انشاءالله که هم با غفران الهی وارد این ماه بشیم و هم با رحمت و بخشایش و بخشودگی خداوند متعال از این ماه خارج بشیم. ماه بسیار عزیزیه و ادیان مختلف هم این ماه رو گرامی داشتن. این عمل عبادی، این مناسکی که ما در ماه رمضان انجام میدیم و ادیان دیگه هم داشتن، حالا به مناسبت‌های مختلف در ایام مختلف روزه‌داری رو داشتن و حالا با کم و زیاد یا با تعاریف دیگه که داشتن، به هر حال معلومه که این عمل، عمل بسیار بزرگ و با عظمتیه که در همه ادیان الهی به نوعی نمود داشته و باید ملزم بودن پیروان ادیان که مدتی رو در سال بهش ملزم و پایبند باشن. خب بحث ما هم که بحث ناگفته های ادیان هست و بحث ادیان مختلف، میخوایم همین بحث رو ببریم توی قالب برنامه، ببینیم که ادیان دیگه چطور این مناسک رو بهش میپرداختن، اسلام چگونه و چه تفاوت هایی داره و یه مقایسه‌ای بفرمایید. در خدمت شما.
عرضم خدمت شما، یه آیه‌ای در قرآن کریم هست تقریبا همه حفظن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ما روزه را بر شما واجب کردیم، همان گونه که بر امت‌های قبل از شما واجب کردیم. تا هدف ما از واجب کردن این روزه چه بود؟ هدف این بود که شما متقی بشید، یعنی روزه‌ای که من خداوند برای شما تشریع کردم، واجب کردم یا مستحب کردم، اگر با همون شرایطش انجام بشود شما رو به تقوا بسیار نزدیک میکنه. ولو روزه گرفتن فواید جسمی دارد، ایام ماه مبارک که میشه در فضاهای مجازی خیلی ها از دوستان این برکات مادی روزه رو، فواید جسمی روزه رو یادآوری میکنن، یا تجربیاتی که دارن، یا از قول بعضی از پزشکهای متدین و حتی پزشکهای غیر مسلمان که روزه گرفتن چقدر فایده دارد برای جسم انسان. اما یادمون باشه قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی روزه رو به خاطر فواید جسمیش واجب نکرده. اون هدف اصلی که خداوند دنبالشه بحث عبودیت و تقواست. ولو این دقت کنیم بینندگان عزیز، ولو حکمت بالغه الهی اینقدر عام و فراگیر است و دقیق که دستورات شرعی خدا علاوه بر این که هدف اصلیش عبودیت و تقوا و بندگی است و تقویت این بُعد در ماست، اما خدا به گونه ای چون خداست، چون حکیمه، چون علم لایتناهاست، به گونه ای دستورات شرعی رو القا میکنه و بیان میکنه که در کنار فواید معنوی و دینی که مد نظر خداوند تبارک و تعالی است، بحث عبودیت و تقوا، فواید جسمی و دنیوی هم دارد. این غیر قابل این کاره. خدا فرموده گوشت خوک نخور، حرامه. چرا؟ به خاطر فلان کرم و میکروبی که در گوشت خوک که بعد ما بیاییم بگیم مثلا بله حالا دیگه اون معادلش پادزهرش یه قرصیه ساخته شده بخورید پس در نتیجه خوردن گوشت خوک بشود حلال. نه، شراب حرام است چون مست کننده، یک قطرش هم بخورید در نظر خداوند تبارک و تعالی جایز نیست. ما بگیم خب ما مست کنندگیشو از بین میبریم، فلان دارو رو هم بهش اضافه میکنیم بعد بخوریم لیوان لیوان. چرا؟ چون مست نمیکنه. چون درسته که اینها هم هست، گوشت خوک اون مضرت رو هم دارد، شراب همون ضررها رو داره، اما اینکه خدا میگه اینا حرامه فقط به خاطر این چند تا ضرری که من و شما دیدیم نیست،
چیزی فراتر حکمت هست.
اولا ضرر همینایی که ما میبینیم نیست.
درست
دقت کنین، اولا ضررها همینایی که ما میبینیم نیست، ثانیا ممکنه هزار و یک ضرر دیگه داشته باشه که بشر هنوز بهش نرسیده. کدوم مجمع علمی، کدوم بشر، کدوم کشور، کدوم هیئت دانشمندان عالم گفتن ما در هر ماده و جسمی تا انتهاش رفتیم تمام فواید و مضراتشو؟ یه دانه گندم، آیا دانشمندان عالم میتونن ادعا کنن ما دانه گندم و تمام ابعادشو از حیث منافع و مضار و ضررها شناختیم؟ اگر میتونست به اینجا برسه که. لذا این که خدا بعضی چیزها مثل شراب یا گوشت خوک و حرام میکنه فقط به خاطر ضررهای مادیش نیست که شما بگید ما اینو گذاشتیم کنارش از بین رفت. لذا اگرم در روایات در کنار بعضی از احکام یه نکاتی بیان میشه اونا حکمت هست. یعنی شما اگر از علما و اساتید فاضل حوزه بپرسید میگن حکمت دو رکعت بودن نماز صبح این است، حکمت نمیدونم فلان عمل که تو روایات آمده این است، اما واقعا علت هم فقط همینه. علت رو خود خداوند میداند. لذا در چه در واجبات چه در محرمات ما هیچ وقت نباید نگاه آزمایشگاهی بکنیم، نگاهی که مادی گراها دارن، ببریم تو آزمایشگاه روزه آیا فواید مادی دارد یا ندارد. روزه رو خداوند به خاطر فقط فواید مادیش واجب نکرده. خداوند روزه را ترسیم فرموده برای اینکه ما متقی بشیم. حالا روایت آقای امام رضا صلوات الله علیه رو میخونم، بعد مقایسه میکنیم با روزه در مسیحیت و یهود، اون وقت میبینید که این اهداف از روزه که خداوند مترتب کرده برش در مسیحیت خیلی بعید محقق بشه، به خاطر فرقهایی که انگیزه روزه گرفتن در اسلام، مسیحیت و یهود داره و فرقهایی که در نوع روزه گرفتن داره. این فرقهایی که هست این لعلکم تتقون کمتر نشون داده میشه. پس یادمون باشه در دستورات دینی و شرعی، چه در جایی که خدا میگه یک چیزی حرام است، چه در جایی که خداوند میفرماید یک چیزی واجب است، هیچ وقت نباید منحصر بشیم به فواید و مضرات دنیوی و مادی تا بعد به این مشکلات و شبهاتی دوچار بشیم که بعضیا گفتن. خود حاج آقا میگن که عرضم خدمت شما یه نوع مشروب الکلی آمده مست نمیکنه، انسانو لایعقل نمیکنه، بخوریم. ما میگیم مگر از خانواده مشروبات الکلی؟ نه، میگن مست نمیکنه. اگر الکل داره اون چند درصد و تمامه، ولو شما با اضافه کردن یه چیزی کاری بکنید که دیگه مست نکنید. در احوالات بعضی از خلفای اسلامی علامه امینی تو القدیر داره، میگه یه مسلمونی رفت از کوزه یکی از خلفای اسلامی، خلفای مثلا اسلامی دیگه،
مثلا
آره، چون اهل بیتو که نگذاشتن به خلافت برسن، از بنی امیه و بنی عباس افرادی آمدن بر سر قدرت، رفت از کوزه خلیفه آب بخوره، به گمانی که آب دیدن طرف مست و لایعقل شد. آره، چرا؟ چون آب قاطیش کرده بود. بعضی وقتا آب قاطیش میکرد، بعضی وقتا چیزای دیگه، حالا بنده خدا خورد و عادت نداشت مست شد. آره، میخوام بگم اینا دقت کنیم که حرمت محرمات، حکمت وجوب واجبات به خاطر ضررها و فواید دنیوی و مادی نیست. لذا این دقت رو داشته باشید تا بشه. در بحث نماز یه وقتی یادمه میگفتن سوئدی ها در فلان کشور اروپایی، اگه اشتباه نکنم سوئده، که بعضی پزشکا گفت به بیمارا تجویز کردن حالتی رو که مسلمان ها در نماز دارن انجام بدید برای نمیدونم بعضی دردهای نمیدونم مفاصل و عضلانیتون خوبه. حالا سابق یادمه 10-12 سال پیش. خب ما اینو منکر نیستیم، ممکنه حرکات نماز رو که خدا تنظیم فرموده یه جوری تنظیم کرده که واقعا این فواید هم توش باشه، اما خدا به خاطر این چیزا تنظیم نفرموده. لذا کسی که نمیتونه این حرکات رو انجام بده، درازکش باید نماز بخونه. اگر اینجوری باشه پس باید دیگه نماز
دیگه
نماز نباید نماز بخونی، نماز دیگه فایده
نداره.
و حال آنکه نماز مثل روزه برای چیه؟ برای اینکه انسان به تقوا و بندگی برسه، ولو اون فواید و برکات هم توش هست. لذا اینو خوب دقت کنید، خصوصا جوانها و اونهایی که دوست دارن با فلسفه احکام آشنا بشن. ما در احکام و واجبات و دستورات شرعیمون به عدد انگشتان دست نداریم حکم شرعی واجب یا حرامی که تمام علت رو خدا گفته باشد، که ما بگیم هر جا او علت بود اون حکم هست، هر جا نبود مثلا اون چیز واجبه یا حرام نیست. اینا باید دقت کنیم که همش امور بیشتر میشه گفت به تعبیر امروزی ها معنویست، ایمانیست، بحث تقواست، بحث بندگیست. اینو باید دقت کنیم.
من حالا شما به فلسفه احکام اشاره کردید، حالا بعضی از احکامی که مثلا فلان چیز حرامه یا حلاله یا نجسه، یه پرانتز کوچیک میخوام باز کنم و بعد ادامه نمیدیم، برمیگردیم سراغ همون بحث اصلی خودمون. اون همین که الان چند سالیه باب شده بین بعضی از خانواده ها متاسفانه که از حیواناتی مثل سگ نگهداری میکنن و حالا وقتی هم باشون صحبت میشه که این حیوان نجسه، نباید تو خونه زندگیتون بیاد، یا مثلا توی خونهتون وقتی آب میخوره، غذا میخوره، یا مثلا اون ظرف شیری که براش میگذارید میپاشه این طرف اون طرف، نجس میکنه و اینها، استدلال میکنن که نه ما اینو بردیمش حمام، تمیزش کردیم، میشوریمش، نمیدونم دو روز یه بار استحمامش میکنیم، یا داروهای مخصوصی که بهش میزنن. این پس با این توضیح شما قطعا این دلایل هم کاملا منتفیه و اگر سگ نجس هست دلیل بر پست بودن اون حیوان نیست، بلکه دلیل بر اینه که این حکم عبادی خداونده که سگ نجسه و نباید وارد زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی ما بشه، حالا حتی با شستن و حتی با حمام کردن و همه این موارد.
من یه پرنده ای رو یکی از دوستان به بچه ما هدیه داد، بعد این مریض شد، بردیمش پیش همین دامپزشکا، گفتیم خب حیوان گناه داره.
بله.
بعد خیلی هزینه هنگفتی هم پاش دادیم که این حیوان نمیره، گفتیم فقط هم دست ما از بین نره. اونجا این دامپزشک محترم و بعضیای که اونجا بودن همین سوالو کردن که آقا سگ ارزم خدمت شما چرا نجسه؟ و میشه با قرص و دارو و نظافت و اینجور چیزا اینو برطرف که ما همینو عرض کردیم، گفتیم نگاه کنید ولو بعضی اندیشمندان غربی، حالا من امشب نوتبوکم یهو خراب شد، این باتریش اینا نظر خیلی از مطالب دیگه قابل نمایش نیست، نشد بیاریم و الا نشون میدادیم، بعضی از مستشرقین تصریح کردم یه وقتی اینا رو مطالعه میکردم، مثلا یکی عبارتشون این بود اسلام مسلمان ها رو از دو تا چیز نجات داده، یکی بزاق و نفس سگ است، یکی هم مذرات شراب. در تمجید از اسلام اینا متعدد مستشرقین و غربی ها خیلی هاشون در مقام تعریف از اسلام به دو تا نقطه اشاره کردن، این بزاق دهان سگ و
مذرات شراب،
نفس سگ و مذرات شراب. همین نقطه ای که شما میگید اینکه سگ حیوان نجسیست به این معنا نیست که حیوان پستیست، دیدی بزنش، آقا بابا این خبران نیست. ما تو روایات ما برای همین دوستان دامپزشک و بقیه گفتم بابا ما تو روایات اصلا سگ و مده داریم، ازش تعریف میکنن، از سگ تعریف میکنن، وفاداری رو از سگ بیاموزید.
بله.
برای کسایی هم که گله دارند و نیاز به نگهبانی دارند، باز برای سگ ما احکام داریم، دستورات داریم، سگ شکارچی داریم. این به معنای پس بودن ذات سگ نیست، خدا این سگ رو اینجوری خلق کرده، این دستور رو، این خاصیت ها هم در وجودش قرار داده، این سگ در غیر از محیط انسانی بهتری موجوده برای خودش.
دوست.
اما در اختلاط با انسان ها باید این دو تا نکته رو رعایت کنید، با همون بردن همون مشکلات از بین نمیره، چون نجاست سگ یه چیزیه که اثریه که خدا برش مترتب کرده، یعنی عمدش بحث معنویه، یعنی نجاست یک نجاستیه که با شستن از بین
نمیره.
اینا این یه چیز تازه مال اسلام نیست، ما تو بحثای قبل داشتیم، در مسیحیت داریم، در یهود داریم، در کتاب مقدس اسلام، مسیحیت، یهود، زرتشت، تمام ادیان الهی، اصلا حتی هندو و بودا نجس دارن.
درست.
یه چیزایی نجسن، باید ازشون پرهیز کرد. به حکم تعبدی اختصاص به اسلام هم
نداره.
خب این مد نظرمون باشه.
برگردیم حالا سراغ همون بحث روزه و روزه‌داری که شما فرمودید اگر واجب شده، حالا بر تمام این به قول معروف محسنات مادی و جسمی و دنیوی که براش میگن و تعریف ازش میکنن به کنار، ما به خاطر چیز دیگه روزه داری میکنیم، اون هم تعبد و بندگی خداوندی، که فقط صرفا به خاطر اینکه خدا گفته روزه رو بگیرید میگیریم، نه برای اینکه حالا جسممون سالم باشه، برای اینکه مثلا در طول روز یه اتفاقات خاصی در بدنمون بیفته، نه، صرفا به خاطر اینکه خدا گفته. حالا ادامه بحث رو.
خدا فرموده و حکمتش هم گفته، برای تقوا، برای بندگی است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدایا چطوری به بندگی برسیم؟ استعینو به صبر و صلات، با صبر و صلات. صبر در بعضی از روایات داری مراد روزه است. از روزه و از نماز در راه بندگی من کمک بگیرید. خب من خیلی سریع اشاره بکنم دیگه، چون کامپیوترمونم به مشکل فنی برخورد کرد دیگه، این مطالب رو دوست داشتیم این مطالب رو نشون بدیم. سریع یک اشاره بکنم بعد بریم سراغ روایت آقای امام رضا صلوات الله علیه، اون وقت مقایسه کنیم چرا روزه اسلام تقوا درش هست، انسان رو به تقوا میرسونه. چرا روزه ای که در مسیحیت ما رو تقریبا به این مسئله نمیرسونه، اگرم برسونه خیلی ضعیفه، نمیخوایم بگیم نداره اصلا، ولی ما معتقدی متاسفانه دستخوش تحریف شده و این روزه جدیدی پیدا شده که میبینیم. خب ببینید، در اسلام، مسیحیت و یهود و سایر ادیان بحث روزه، روزه که میگیم یعنی خودداری از خوردن آشامیدن، البته نه اونجوری که تو اسلامه. حالا توضیح میدم، حالا من دیگه وارد هندو و بودا و اینا نمیشم چون خیلی هم باید وقت گذاشت تفصیلی بحث کرد. اونها هم دارن به یه نوع ریاضت حساب میکنن، یه نوع ریاضته در فرقه ها و مکتب های مختلف هست، نخوردن، انجام ندادن بعضی از کارها، اینها یک نوع ریاضت حساب میکنن برای اهدافی که مد نظرشونه. من فعلا با محوریت اسلام، مسیحیت، یهود بحث و پیش ببرم که تخصصمونه، تخصصم که میگیم که آقای حیدری از ما متخصص در فن هستن. شما اول برنامه چنان تعریف کردید، ما فکر کردیم اول آخر متخصصین بحث نقد مسیحیت یهودیم، اگرچه شما محبت دارید به ما، منتها ما اساتید فاضلی توی این مباحث داریم، طلاب فاضلی داریم، بعضیا روی جهاتی جلو دوربین نمیان، بعضیا بالاخره مسائلی هست که تشریف نمیارن و بنا بر این بوده که در صورتی که این بزرگوارا نمیان، به تعبیر بند خدا اگر آب نبود از باب تیمم ما بیاییم، و الا واقعا اساتید و فضلای خوبی در حوزه ما هستن، زبانهای کتاب مقدس و مسلطن، کار کردن، زحمت کشیدن، الان در مقام تدریسن، در مقام تبلیغن، منتها جلو دوربین به خاطر موانعی یا نمیتونن بیان یا نمیخوان بیان.
همین که شما باهاشون ارتباط دارید و مطالب رو از اونها هم خوب یاد گرفتید، هم خوب بیان میکنید، برای ما فکر میکنم توی این برنامه
بالاخره قنیمت باشه. بگم که این تعریفی که شما کردید شبهه نشه که آقای رضوی خیلی کارش درسته، نه واقعا هستن طلبه های بسیار فاضل، اساتید بسیار فاضلی ما داریم در این فن که خب عرض کردم نمیان جلو دوربین. خب حالا بگذاریم از این مسئله. ببینید وقتی به انجیل و تورات مراجعه میکنیم، میبینیم در این دو کتاب آسمانی که البته خب دستخوش تحریف شده و به تصریح باز مسیحیان عالم، اونا غالب کتاب آسمانی نیستن، ما معتقدیم انجیل و تورات کتاب آسمانی، در عبارات کتاب مقدس فراوان اشاره شده به روزه. در آیین یهود روزه داریم، در آیین یهود دو نوع روزه داریم، روزه واجب، روزه مستحب. روزه در آیین یهود یا همون تعنیت اگر درست تلفظ کرده باشیم به معنای رنج دادن است. خب واجب داره و مستحب. روزه واجب یهودی 6 روزه، مهمترینش هم روزه یوم کیپوره یا کیپور. این 6 روز روزه واجب با 3 تا انگیزه مهم انجام میشه: 1 طلب بخشش، یعنی یک روزه از خدا بر یهودی‌ها واجب کرده. چرا؟ به خاطر اینکه با این روزه از خدا طلب بخشش میکنن، طلب توبه میکنن، خدایا ما رو ببخش. نیت از این روزه بخشش گناه.
درست.
یک روزه هم میگیرن به مناسبت یادآوری بعضی قضایای مهم و سوگواری، یعنی این روزه یه نوع علامت سوگواری و عزاست.
یک مثلا توی ادبیات ما بهش میگیم تعظیم شعائر،
تعظیم شعائر از نوع عزاش،
عزاست.
شما تعظیم شعائر عید قدیریش هم دارید.
درست.
تعظیم شعائر این که یاداوری مسائل دینی حزن‌آور، مصیبت آفرین، روزه میگیرن که اونها زنده بشه. و نوع بعدیش هم برای تحقق یک آرزو و استجابت دعاست، میخوان دعاشون مستجاب بشه، آرزوشون برآورده بشه، به این نیت تأثیر میکنن به اون روزه‌ای که در کتاب مقدسه. حالا روزه‌ای که به نیت توبه و طلب بخششه که مهمترین روزه واجب در یهوده، روزه کیپوره، یک روزه 25 ساعته هم هست، یعنی از غروب روز قبل شروع میشه تا غروب اون روز حدود 25 ساعت این روزه طول میکشه. خب بعد کیفیت روزه رو همینجا بگم، در یهود عبارت است از اینکه خوردن و آشامیدن رو بذارن کنار، بعد در بعضی از روزها بعضی کارهای دیگر هم نباید انجام بدن، مثل اینکه کفش چرمی نپوشن، سرشون رو نشورن، مباحث این چنینی هست، ولی عمدش همون ترک خوردن و ترک آشامیدنه در یهودا. خب این روزه 25 ساعته برای چی؟ این روزه خیلی روزه مهمی هم هست، یعنی روزه های دیگر رو من دیدم مثلا تو این بحث نوشتجاتی که کلیمیان و یهودیان داشتن نگاه میکردن، دیدم مثلا یه جا داره که این روزه یوم کیپور، کیپور رو نباید به هیچ وجه ترک کنه، حالا بقیه روزه ها رو مثلا یه عذرای موانعی پیش بیاد میشه ترک کرد.
روز خاصی داره این روزه؟
بله بله. خب بعد عرضم خدمت شما، ببینید من دیگه اگه باید این جزئیات بشم خیلی وقت کم میاری. خیلی وقت کم میاری. پس سری میخواستم اشاره کنم رد شم برم. خب یک روزه 25 ساعت هست، به خاطر چی؟ میگن که عرضم خدمت شما، حضرت موسی که رب به کوه طور برگشت دید اینا گوساله پرست شدن، از یه نوع جبران و توبه است به خاطر اون گناهی که آبا و اجدادشون مرتکب شده و گوساله پرست شده.
درست.
این یادآور اون قضیه است، بخشش به خاطر اون. چهار تا روزه هم دارن یادآور چهار تا واقعه مهم و مصیبت زاست.
بله.
بعد از ویرانی بیت المقدس و تبعید یهودیان، به نشانه سوگواری چهار روز روزش واجب شد. اسمای خودش هم خاص خودش هم داره. یک روزه هم هست، روزه استر و اون قضیه استری که همسر خشایارشاه ایرانی شد و توطئه‌ای شد توسط وزیر خشایار و قرار بود یهودی‌ها رو قتل عام کنن، استر دستور داد که یهودی‌ها برای طلب کمک و حاجت از خدا روزه بگیرید. بعد این روز هم عرضم خدمت شما در تأثیر به اون عمل یهودیان دوران زمان خشایارشاه، البته طبق داستانای کتاب مقدس هایی اینجور که من تعریف میکنن، گمان بر این نره که ما این داستانا رو قبول داریم و بله همچی خشایارشاه ایرانی بوده و اینجوری یهودی ها رو قتل عام کرده، نه، اینا به جای خود باید بررسی بشه. استر و مردخای این باعث شدن که یهودی ها از اون توطئه نجات پیدا کنن و در تأثیر به اون قضیه این روزم روزش واجبه. بعد در یهود روزهای مستحب هم داریم، حالا مثلا دو تاشو بگم جالبه. عروس و داماد روز قبل از عروسی یا روز عروسی مستحب روزه بگیرن به نیت بخشش گناهانی که تا به حال کردن که خدا ببخشتشون. یا اگر کسی خواب آشفته دید، یه خواب وحشتناکی دید، چیکار کنه؟ به خاطر کفاره گناهان و رفع اون مصیبت مستحب روزه بگیر. بعد بعضی روزا هم روزه گرفتنشون حرامه، مثل روز شنبه. روز شنبه در یهود روز مهمیه. بعد اول ماه نوی عبری و ایام عید، ایام عید دقیقا عکس اسلام. در اسلام غیر از عید قربان و عید فطر در بقیه اعیاد نوعاً روزه گرفتن مستحبه. حالا من اسلام هایی وسط بگم بعد بریم وارد مسیحیت بشیم.
خب اگر اجازه بدید همینجا بحث رو چند لحظه ای نگه داریم، یه میان برنامه ببینیم برگردیم، بعد بحث اسلام رو انشاءالله از شما بشنویم. عزیزان بیننده از همراهیتون سپاسگزاریم. برنامه ناگفته های ادیان رو از شبکه ولایت تقدیم شما میکنیم. چند لحظه دیگه برمیگردیم، ادامه بحث رو از حجت الاسلام و المسلمین رضوی میشنویم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحمود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب
عزیزان بیننده به شبهای یارب یارب ماه رمضان داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که هر جایی هستید از لحظه لحظه این ماه عزیز کمال بهره رو ببرید، کمال استفاده رو ببرید و این ساعات و دقایق پایانی ماه شعبان هم انشالله برامون و برای همه مسلمون ها لحظات بابرکتی باشه، بتونیم یه آمادگی خوبی رو در خودمون ایجاد کنیم برای حضور در ماه مبارک رمضان. یکی از کارهایی که میتونیم برای حضور موفق در این ماه داشته باشیم اینه که شناختمون رو نسبت به این ماه عزیز، نسبت به عمل عبادی روزه بالا ببریم و ما به دنبال اون هستیم توی برنامه ناگفته‌های ادیان این هفته که همین موضوع و همین شناخت شما رو نسبت به روزه‌داری بالا ببریم با مقایسه‌ای که بین اسلام و سایر ادیان داریم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد رضوی هستیم. بخش قبل هم یه مقدمه ای رو برامون گفتن در مورد کلیت اعمال عبادی و اینکه حکمت اعمال عبادی شاید کم و بیش برای ما گفته شده باشه، ولی علت اعمال عبادی و به ویژه علت روزه‌داری فقط به یک نکات معنوی اشاره شده و نکات مادی و سود و منفعت مادی عبادت ها رو ما نباید در نظر بگیریم. این مقدمه بود و بعد به روزداری در یهود پرداختن، نکاتی رو گفتن، بحث اسلام پیش اومد که ما گفتیم یه میان برنامه ببینیم و برمیگردیم. حاجی رضوی در خدمت شما هستیم. این نکته هم نسبت به بحث یهود بگم، برای دختر از 12 سالگی و پسر از 13 سالگی این احکام لازم میشه و وارد میشن برای روزه‌داری.
یعنی فقط روزه‌داری یا نه کلا؟
نه کل احکام ظاهرا
بلوغشون از
12 و 13. بعد ببینید نسبت به مسیحیت را من سریع پس بگم، بعد اسلام رو همزمان کنیم با روایت آقای امام رضا صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام، و اونم اینه که در مسیحیت، حالا انشالله با جلسات بعد بنده یا دوستان دیگه‌ای که میان نشون بدن ایام و اعیادی رو که مسیحیت روزه میگیره، و چون در مسیحیت یک چیز کلی جامع این که دستخوش تغییر و تحول نشده باشه الان نداریم. هر کلیسایی، چون مسیحیت به 3 شاخه اصلی، حتی شاخهای غیر از این 3 شاخه اصلی هم داریم، کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان، غیر از این هم باز داریم که داخل هیچ کدوم از اینا نیستن،
درست.
مثل مورمون ها و نمیدونم شاهدان یهوه و خیلی، مسیحیت شاخه به شاخه شده، باز این 3 شاخه اصلی هم باز جزئیات مختلفی پیدا کرده. لذا یک چیز جامع این که بگیم عرضم خدمت شما تمام مسیحا بهش منتظرن از این روز تا این روز نیست، ولی فل جمله همشون در یک کلیاتی با هم مشترکه و اون اصل روزه گرفتنه، چون هم در کتاب مقدس تصریح شده انبیا روزه می گرفتن، خدا انبیا رو میخواست مجازات کنه، انبیا و امتشون رو دستور روزه داد، میخواست بگه از گناه توبه کنن دستور روزه میداد. خب حضرت عیسی در اناجیل داریم روزه میگرفت، و حتی جالب، حضرت عیسی در کتاب مقدس نهی از روزه داری نکرده. حضرت عیسی در کتاب مقدس انجیل متی باب 6 آیه 16 به بعد، اگر اشتباه نکنم همین آدرسه، بله، باب 6 آیه 16 به بعد رو ببینید، حضرت عیسی علیه السلام میفرماید که روزه بگیرید اما نه مثل ریاکاران، نمیگه روزه نگیرید، یه روزه بگیرید ولی نه مثل ریاکاران، صورت خود را بشویید، موهای خود را و صورت خود را چرب کنید تا وقتی شما را میبینن فکر کنن روزه نیستید. یعنی اهل ریا در روزه
نباشید.
حضرت عیسی روزه رو نهی نکردن. حالا ما این نکته رو تو بحث نسخ نفی شریعت باهاش کار داریم که فولس و به تبع اون در مسیحیت آمدن شریعت رو کلا نسخ کردن، و الا باید الان مسیحی ها ملتزم می بودن به روزه، اونم به نوع واجبش، اونم اونجوری که در کتاب مقدس آمده در سیره حضرت عیسی بوده. حالا میگم الان نگاه کنید در مسیحیت بعضی روزهای خاصی رو روزه می گیرن، مهمترینش روزه بزرگ 40 روزه است.
بله.
آره. از روز لنت یا روز خاکستر شروع میشه تا عید پاک تقریبا طول میکشه، 40 روزه. و خب حالا روزه که میگیرن در مسیحیت در این ایام، غیر از این روزه 40 روزه ایام دیگه ای هم هست، چون در کتاب مقدس هم انبیا، متعدد انبیا داشتیم که روزه گرفتن و عرضم خدمت شما 40 روز هم روزه گرفتن. ولی خب از همونجا شاید الگو گرفتن این روزه 40 روزه رو، و خب الان هم این روزه رو دارن. نکته ای که هست اینه که در مسیحیت این روزه عرضم خدمت شما مثل یهود و مثل اسلام با نخوردن و نیاشامیدن نیست. یعنی چی؟ یعنی این که در مسیحیت از خوردن گوشت، لبنیات و تخم مرغ معمولا این ستاست، این که مطلقا هیچی نخورن نیست درش.
درست.
خب غیر از این 40 روز، روزهای دیگه ای هم هست که روزه میگیرن، مثلا یه زمانی دوشنبه ها و چهارشنبه ها رو میگرفتن، و بعضی از ایام و اعیادی که دارن که دیگه اینا من همه رو آماده داشتم تقریبا که اینجا نشون بدیم با بعضی تصاویر که دیگه قسمت نشد. حالا لذا کلیت مسئله رو عرض میکنیم، اگر عمری بود هفته بعد جزئیات روزه گرفتن و روزها و ساعتهاشو در مسیحیت مرور میکنیم اگر قسمت بشه.
اونی که من توی فرصت کم میخوام سریع بهش بپردازم اینه که در مسیحیت روزه گرفتنی به عنوان این که واجب باشد اگر انجام ندی گناه کردی ظاهرا وجود نداره،
حتی همین 40 روز.
بله، که اصلا اگر روزه نگیرید یه واجبی رو کنار گذاشتید مثل مباحث اسلامی ما. و خب این یه نکته، ولی در یهود باز تصریح میکردن به وجوب. حالا ممکنه بعضی فرقای مسیحی قائل به وجوب بشن، منکر اون نیستیم، ولی فضای عمومی مسیحی چیزی به نام وجوب روزه که اگر نگیری گناه کردی نداره. نکته بعدی اینه که برخلاف اسلام در مسیحیت فقط گفتن گوشت نخور، لبنیات نخور، تخم مرغ، این سه تا گفتن، گوشت و لبنیات، از این سه تا توی ایام روزه پرهیز میکنن. شما وقتی فقط از اینا پرهیز کنید، یعنی میتونن بخورن بعضی چیزا رو، بنوشن بعضی چیزا رو،
سبزیجات مثلا مشکلی نداره.
البته یه نکته ای رو تو پرانتز یعنی بگم جا افتاد، در هم در یهود هم در مسیحیت در ایام روزه یکی از کارهایی که میکنن خصوصا در یهود اینه که برن توی کنیسه عبادت کنن. در مسیحیت هم سعی میکنن این کار رو همراه با بعضی از اذکار عبادی داشته باشن. ولی اون نکته ای که هست اینه، در مسیحیت کسی که روزه میگیره به تشنگی و گرسنگی نمیرسه، یعنی نه تشنه میشه نه گرسنه میشه، فقط گوشت نمیخوره و لبنیات نمیخوره، هرچی دیگه خواستی بخور. خب اون وقت حکمت روزه در اسلام چیه؟ من کتاب وسائل شیعه رو دیگه شد دم دست بود، گفتیم این روایت رو از رو کتاب بخوانیم، احتمالاً باز دوستان عزیزمون در اتاق فرمان زحمتش رو خواهند کشید و پیدا خواهند کرد و نشون خواهند داد روایت رو. در وسائل شیعه جلد 10 صفحه 9، آقا امام رضا با سندهای معتبر متعدد میفرمایند خدا شما را امر به روزه کرد، برای چین؟ خوب دقت کنید، گفتیم قرآن کریم میفرماید شما امر به روزه شدید تا
تقوا
داشته باشید، متقی بشید. تقوایی که خدا میخواد فقط یاد آخرت نیست، یعنی خدا وقتی بگه آقا بنده باید متقی باشد، متقی بودن در اسلام مثل روحانیت در مسیحیت نیست که برو یک گوشه فقط خدا رو عبادت کن،
خودت باش خدای خودت.
تمام. در اسلام وقتی میگم متقی باش یعنی چی؟ یعنی هم خدا رو داشته باش، هم به بنده خدا برس، هم زندگی شخصی تو اصلاح کن. لذا دستورات شرعی ما هم بعد فردی داره هم بعد اجتماعی. شما تمام دستورات شرعی رو نگاه کنید نوعا اینجوریه، حالا من به ذرت قاطع نمیگم، ممکنه تک و توکی هم باشه، نوع دستورات شرعی ما نماز، روزه، جهاد، صوم، روزه، حج، شما وقتی نگاه میکنید میبینید فقط فرد درش لحاظ نشده، بعدم درش لحاظ شده
اجتماعی، بله،
اما برکات اجتماعی داره.
درست.
خب در حج انواع ریاضت ها رو باید یک فرد تحمل کنه، خیلی اسرار عجیبی داره این حج. در همین نماز، نمازی که شما میخونید اگر نماز باشه جامعه اصلاح میشه. چطور؟ چون داره که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، فحشا و شما را از فحشا و منکر دور میکنه،
که دوتا گناه اجتماعیه اون دوتا،
اجتماع.
بله.
یعنی اگر قرار بود انسانها برن تو قارها زندگی کنن که دیگه خیلی دغدغه زندگی اجتماعی رو نداشتن. و تو بحث نماز جماعت اصرار دارن، این همه تأکید شده به نماز جماعت، فضائلی که در نماز جماعت در نماز فرادا نیست، فضائلی که در نماز تو مسجده، در نماز تو خونه نیست. این به خاطر اینه که اسلام دستوراتش فقط حوزه فردی رو شامل نمیشه. روزه هم همینه، خدا میفرماید من بر شما روزه رو واجب کردم که شما رو متقی کنه. حالا این تقوایی که خدا در روزه لحاظ کرده، ممکنه شما بعضیا فکر کنن خب یعنی ما رو میخواد یاد فقط خودش و قیامت بندازه. نه، هر دوشه، هم یاد خدا و قیامت میفتی، هم یاد بنده خدا و مشکلات بنده های خدا تو دنیا، هر دوشو من الان
از تو روایت آقا امام رضا بیان میکنم. پس قرآن کریم میفرماید روزه بر شما واجب شد تا شما متقی بشید. متقی شدن چجوریه؟ خوب دقت کنید. وقتی شما روزه میگیرید در آیین اسلام، در مسیحیت فقط لبنیات نمیخوری، گوشت نمیخوری، تخم مرغ نمیخوری، همین تموم شد. اما در اسلام باید از خوردن و آشامیدن مطلقا پرهیز کنی، مطلقا. این یک.
بله.
غیر از خوردن و آشامیدن که میذاری کنار، نتیجهش چیه؟ احساس تشنگی و گرسنگی. حالا میگیم چه استفاده هایی از این تشنگی و گرسنگی کرده شارع مقدس خداوند تبارک و تعالی. میخواسته این گشنگی و تشنگی رو به من و شما وارد کنه که چی؟ که بدنمون سالم بشه. بله، یک فایدهش صحیح و سالم شدن بدنه. یه وقت جا داره یه دکتر یه وقت بیاد اینجا صحبت کنه، ولو خیلی روزه به این خاطرا نیست، ولی ببینید چقدر نظر پزشکی و علم روز چه برکات معجزه آسای این روزه یک ماهه ماه رمضان داره، خیلی عجیبه. ولی گفتی به این خاطر واجب
نشد.
شما وقتی روزه میگیرید، یک، نباید آب بخورید، از خوردن و آشامیدن ممنوعید، لذا به گشنگی و تشنگی میافتید. دو، علاوه بر این که از خوردن و آشامیدن محرومید، حتی از بعضی از کارهای حلال دیگه هم محرومید. سرتو نباید زیر آب کنی، از مسائل زناشویی خاص محروم میشید که حلال حلال بوده در بقیه ایام. خب اون وقت این درس هایی که در این کارا هست چیه؟ در روایت هست آقا امام رضا صلوات الله علیه فضل ابن شازان عن رضا علیه السلام: انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع والعطش فیستدلوا علی فقر الاخره. اولین فایدهش اینه که دلالت کند شما رو بر فقر و نیاز آخرتتون.
این گرسنگی و تشنگی ما رو به یاد آخرت
کنه. این یک. آدمی که به یاد آخرت و خدا و اون عرصه قیامت، تشنگی و گرسنگی روز قیامت بیفته، ما عمده مشکلات ما به خاطر، یعنی تمام خطاها و کمکاری‌های بشر به خاطر فراموشی خداست دیگه.
درسته.
لذا به ما میگن آقا قبرستان برید چند وقت یک بار برید قبرستان یه فاتحه بخونید، یادتون نره که بابا یه زمانی هم شما جاتون اینجاست. یا عرضم خدمت شما کارهایی از این قبیل که شما رو به یاد خدا میندازه. روزه شما رو یاد گرسنگی و تشنگی روز قیامت میندازه. این یک. دو، روزه باعث میشه که عرضم خدمت و لیعرفو شدت، بعد جمله آخرشو بخونم چون میخوام فواید گشنگیشو اینجا بگم، و لیعرفو شدت مبلغ ذالک علی اهل الفقر و المسکنه فی الدنیا فیعدو الیهم مفترض الله لهم فی اموالهم. یاد فقرا بیفتید. شما وقتی گرسنگی و تشنگی میچشید، اون وقت وقتی بهتون میگن آقا فلانی فقیر نداره بخوره، میدونید نداری یعنی چی، میدونی یعنی چی، گرسنگی رو چشیدی. یاد فقیر فقرا بیفتید. وقتی خواستید یه پولی بدید به اونا، چه واجب، مثل خمس و زکات واجب، چه مستحب، سختتون نباشه. او نداره بخوره، او حالت ظهر رمضان تو یادت بیاد چقدر سختت بود. این بنده خدا کل شبانه روزش اونجوریه، کل شبانه روزش اونجوریه، چقدر سخته. شما فقط روز ماه رمضان تشنگی گرسنگی میکشیدی. خیلی از بندگان خدا هستن شبشون هم همینه وضعیت. یاد اونا بیفتید. ببینید فقط آخرت لحاظ نشد، دنیای بندگان فقیرم خدا میخواد تو به یادشون بیفتی، از اونا دستگیری کنی. تقوا در مکتب ما یعنی این. اون وقت در مسیحیت این گرسنگی و تشنگی هیچ وقت به تو دست نمیده. دقت کردید؟ خب این دومین فایده، یعنی چجوری انسان رو به تقوا میرسونه. سومین فایده باز در همین روایت بهش خیلی گذرا اشاره شده که بله، فیستوجب الثواب مع ما فیه من الامساک عن الشهوات. حالا من اینو الان نمیخوام اینجا ترجمه کنم، یه حرفی رو دیدم مرحوم محمد صادق فخرالاسلام در کتاب انیس الاعلامشون دارن.
بله.
یه جایی میان شبهاتی رو که بعضی مستشرقین زمانه ایشون در کتاب اظهار الحق و امثالهم به روزه اسلام وارد کردند و ایشون شروع میکنه پاسخ دادن، مثلا اونجا اشکال کرده یکی از این مستشرقین که بله اسلام شما برای مسلمانای اینجا روزه گفته، مسلمانای نمیدونم نزدیک قطب را چیکار میکنید که چند ماه روزه چند ماه شبه، یک اشکالات اینچنینی بعضی مستشرقین کردن به روزه اسلام. ایشون میاد پاسخ میده و یکی از پاسخاش اینه که خب خیلی از احکامی که در کتاب مقدس شما هست شامل اونا هم میشه. اینو میخواین چی میگی؟ شما هم دارید اونجا، مگه شما مسیحی ندارید؟ با این احکام چیکار میکنید؟ حالا یه نکته ای که ایشون داره از روایاتم شاید بشه استفاده کرد همینه، انسانی که بتونه از حلال، از امور حلال چشم پوشی بکنه از صبح تا شب، از بعضی از امور حلال، از خوردن گذاشتی کنار، آشامیدن رو گذاشتی کنار، بعضی مسائل زناشویی حلال رو گذاشتی کنار، اصلا نزدیک این چیزا هم نشدید، حتی تمرین میکنید میگید بچه میخواد غذا بخوره جلو روزدار نخوره، خودتون اصلا در اون فضا هم قرار نمیدید که سخت نگذره براتون. خب این یه نوع حجت تمام کردن بر شماست که ایها الانسان، تو که تونستی یه صبح تا شب از زنی که حلال توست چشم پوشی کنی، چرا از زنی که بر تو حرامه نمیتونی چشم پوشی کنی؟
وقتی اینو تونستی اونم میتونی.
نگو نمیتونم.
درست.
نگو هانج آقا شبکه‌های مجازی زیاده، عکس و فیلم زیاده، نمیدونم آدم ناباب تو کوچه خیابون زیاده، تویی که وقتی خواستی تونستی واقعا پرهیز کنی، ماه رمضان تونستی محرماتو بذاری کنار، چرا در غیر ماه رمضان نتونی بذاری کنار؟ این درس هم به ما داره. خب کسی که اینجور گناهان رو با توجه به این روزه بهش منتقل بشه، اگر واقعا یعنی با دقت با توجه به این روایات، این روایات رو هم در کنار روزمون داشته باشیم که حکمت روزه چه بوده، که گرسنگی و تشنگی فقط نبوده که بدنت معدت خوب بشه، گرسنگی و تشنگی قیامت انسان رو اصلاح میکنه. یاد فقرا بیفتیم، جامعه ما از خیلی از مشکلات نجات پیدا میکنه.
بله.
الان یاد سیلزده ها توی مناطق سیلزده بیفتیم، ماه رمضان داره میاد، یادمون باشه خیلی ها بندگان خدا یه زمانی برای خودشون کسی بودن، زندگی داشتن، حالا بنا به خواست خدا هر چی بوده به این وضعیت افتادن، از اونا غافل نشیم. و از همه مهمتر یک نهیبی به نفس و خودمون میزنه که تویی که میتونی این حلال ها رو این مدت بگذاری کنار، چرا بقیه ایام نمیای بندگی خدا رو انجام بدی؟ اینا گوشه هایی شکا آقای امام رضا صلوات الله علیه بیان فرمودن تو. پس لعلکم تتقون، روزه واجب شد تا شما متقی بشید. و اگر با همین مسائل شرعی و احکامی که در رساله ها بیان شده اگر روزه رو بگیریم، ما انشالله به اون برکتش که تقواست میرسیم. ولی در مسیحیت چون تشنگی و گرسنگی نیست، خب این نکات خیلی دیر انسان بهش منتقل میشه، یعنی انتقال به اونها خیلی دیره، خصوصا با اون جزئیاتی که در احکام روزه هست که خودش یک دانشگاهی است که حالا دیگه جای توضیحش نیست.
خیلی خیلی ممنون از شما حاجی رضوی و همچنین از شما عزیزان بیننده که برنامه ناگفته‌های ادیان رو تا این لحظه همراهی کردید. از همتون التماس دعا داریم، واقعا این روزها و لحظات و ساعت‌های آخر ماه شعبان و ورود به ماه مبارک رمضان، ازتون خواهش میکنیم که به یاد ما باشید. خدمتگزاران شما در شبکه جهانی ولایت همیشه و همیشه از شما التماس دعا دارن، انشاءالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.